أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين الابد. در فقه نظام جامعه خانواده این بحث را شروع کردیم و در آغاز این مسیر بنا شد ما روی کلید واژه های این عنوان فقه نظام جامعه خانواده یه مقدار تأمل کنیم و با دقت روی تک تک این کلید واژه ها. خب بحثمون روی چی متمرکز شد؟ روی کلید واژه خود خانواده که در حقیقت شاه بیت این تیتر یا این عنوان یا این موضوع مهم بود و رفتیم سراغ هویت یا ماهیت خانواده که یک قانون اجتماعی است و در یک قانون اجتماعی مهمترین رکن یا مهمترین عنصری که باید روش توجه کنیم چی بود؟ خود همین اجتماعی بودن که به عبارت اخرى گفتیم اون ارتباطات یا روابط میان اعضای خانواده است، اعضای خانواده یک بخشی از این کانون هستند که اگر ارتباطات میان اینها ملاحظه نشه مثلا این خانواده نمیشه. شما افرادی الان تعریفی که در غرب برای خانواده داره مطرح میشه، هر دو نفری که زیر یک سقف جمع شدن این خانواده است. خب حتی توی همین تعریف هم شما ببینید یه رابطه خاصی بین این دو نفر داره مطرح میشه، اما در خانواده در اسلام یا در ادیان جمعی که در این زیر این یک سقف میان جمع میشن، اینا هم از لحاظ جنسیت هم از لحاظ نوع ارتباطی که بینشون هست که قرآن کریم دو جور رابطه را مطرح میکنه و همیشه این دو نوع رابطه را اصل قرار داده، اون رابطه سببی و نسبی، جعله نسبا و سهرا، رابطه مصاهره یا سببیت که بعد با عقد به وجود میاد، با پیمان زناشویی بین دو نفر به وجود میاد که حتما باید مذکر و مؤنث باشن، یعنی نه دو مذکر نه دو مؤنث، اینا خانواده را نمیتونن تشکیل بدن، اصلا خانواده ای به این شکل معنا ندارد در ادیان، خصوصا در اسلام. حتی اگر در فرهنگ های معاصر یک چنین گرایشی، یک چنین مسخ هویت خانواده که داره تحقق پیدا میکنه و داره به سمت خطرناکی حرکت میکنه، این یک بخش از اون هویت خانواده است. پس اعضای تشکیل دهنده خانواده، ارتباطاتی که با هم دارن، که حالا این ارتباطات بعضیش تکوینیه دیگه، یعنی رابطه سببی، این رابطه با عقد، با یک حکم شرعی، با یک عقد، با یک تعهد و پیمان حاصل میشه ولی اینا روابط تکوینی با هم پیدا خواهند کرد و همسر میشن، زوج و زوجه میشن، و از اینها یک رابطه والدیت به وجود میاد. اگر فرزنددار بشن این اتفاقی در این مفهوم خانواده داره رخ میده که عرض کردیم معمولا اینها دیده میشه ولی خیلی خوب دیده نمیشه توی بحثای فقهی. خیلی خوب دیده نمیشه، خیلی خوب دیده نمیشه، خصوصا اون رکن اصلی این اجتماع که اونی که اینها رو دور هم جمع میکنه این ارتباطاتی که بین ایناست، این دو جور رابطه است و این دو جور رابطه نیاز به قانون داره، نیاز به مدیریت داره. کل کلام ما روی این چرخه و خواهد چرخید. حالا این بعدا تفصیلات و توضیحات فراوانی خواهد داشت و نکته اصلی که در اینجا داریم هی روش تأکید میکنیم، مانور میدیم و داریم تکرار میکنیم این که ما یک نگاه اجتماعی به انسان را اثر میدیم در این حرکتمون و طبق آخرین بحثی که داشتیم با دوستان این شد که یک نگاه حد اکثری به انسان که نگاه به جامعه انسانی و کانون خانواده اجتماعی، یه نگاه حد اکثری به جامعه و به خود اون خانواده که خودش اجتماعیه. با این نگاه حد اکثری ما باید دنبال مدیریت صحیح این روابط موجود باشیم تا این روابط به روابط مطلوب تبدیل بشه. خب اینجا یک بحث جدیدی مطرح میشه، آقا این روابط مطلوب چیه و بر چه اساسه؟ چرا رابطه مطلوب اینه؟ خب این سوال یا این معما را کی حل میکنه که روابط مطلوب چه جور رابطیه و چرا؟ خب این کی میتونه جواب بده؟ از بحثای گذشته اشاراتی من داشتم، اگر
خودش انسان
بسید
خالق روابط مدیریت روابط را میکنه.
ببینید شما یه سوال، ما گفتیم سه تا سوال کلیدی همیشه تو هر بحثی داریم: چیست، چرا، چگونه. خانواده چیست؟ داریم رو چیستی خانواده الان بحث میکنیم. چرا خانواده؟ چگونه؟ چگونه هست؟ چگونه بوده؟ چگونه هست؟ چگونه باید باشه؟ آره. الان ما اگر بخوایم چون بحث نظام ما رو چگونگی کار میکنیم، یعنی هویت یک نظام یا ماهیت یک نظام به این است که شما روی چگونگی اون کار کنید که بگید خب این منظومه از احکام یا این منظومه از قوانین یک سبک خاصی به این کانون اجتماعی میده. خب اگر اینجوری شد، زمانی شما میتونید روی این چگونگی فکر کنید، بررسی کنید، تصمیم بگیرید که قبل از اون چرایی را جواب داده باشید که اینه که مکرر گفتیم شای سعد وقتی میگه نظام اجتماعی معلول و مولود اون نظریه اجتماعیه، در نظریه اون چرایی رو جواب میدیم، در نظام اون چگونگی رو جواب میدیم. چگونگی زمانی شفاف میشه و به نتیجه میرسه که شما اون چرایی رو باید خوب پاسخ داده باشید. به عبارت دیگه، خلاص جور دیگه بیام، اگر ما بفهمیم که خانواده چرا باید باشد، چرا باید در جامعه بشری خانواده وجود داشته باشد، علت، فلسفه تشکیل خانواده و بودن خانواده در جامعه اگر روشن بشه، هر آنچه که در فلسفه وجود و تشکیل خانواده مطرح میشه باید این علل، باید این ملاک ها، باید اون نکاتی که در پاسخ چرا میاد همگی در اون قلم رو بعدی که چگونگیه اونجا حضور داشته باشه. یعنی نظریه میاد در نظام حضور پیدا میکنه. به این شکل شما در نظریه اون خط کلی را دنبال میکنید، در چگونگی میاید جزئی تر میشید، میاید کارکردی میشید، میاید اونجا به دیگر راه برده میدید، اینجا میایید بعد از راهبرد دنبال راهکار هستید. راهکار رسیدن به، مثال میزنیم قانون خانواده، فلسفه وجودیش چیه؟ این است که انسان به آرامش برسه. شما در قوانینی که در نظام خانواده خواهید دید میبینید که به گونه این قوانین طراحی شدن که اون اونس یا اون از خدمت شما مودت، رحمت و اون آرامش برای انسان توی این قانون اجتماعی داره تأمین میشه. یا اگر گفتیم یکی از کارکردهای خانواده، یکی از اهداف وجود خانواده به تعبیر خود قرآن، جعلناکم شعوبا و قبائل، یکی فرزند آوریه، باید بشریت تناسل پیدا کنه تا تداوم پیدا کنه و این یک رکن مهمیه، یک فلسفه وجودی مهمیه. به عبارت دیگر کارخانه انسان سازی به تمام معنا، یعنی تولید انسان و تربیت انسان، کارخانه انسان سازی خانواده است. شما باید برای تولید و برای تربیت این انسان توی اون قوانین نظام خانواده ردپای خیلی روشنی باید ببینید، یعنی باید تضمین کنه اون قوانین که انسان به تولید مثل رو میاره و برای اینکه این تولید مثل مسیر صحیح را پیدا کنه باید طوری قانون گذار حرکت کنه که منتهی بشه به بقای نسل، سلامت نسل، تکامل نسل و رشد این نسل، از صفر به صد حرکت کنه این جامعه بشری. لذا شما الان بعدها خواهید دید که تمام قوانین موجود در بحث نکاح، طلاق، وصایا، بحث نفقه، در بحث از خدمت شما ارث و بحث‌های دیگری که مربوط به حدود و دیات و اینا داریم، همه اینها در این جهت، یعنی با محوریت این قانون اجتماعی طوری قوانین طراحی شدن که اینا یا پیشگیری میکنن از وقوع جرم، جنایت، آسیب، یا درمان میکنن، یعنی یا پیشگیری یا درمان. وقتی میاد در سوره نور، سورتون انزلناها و فرضناها، بعد فهمید از زانیت و از زانی، خیلی من هر وقت اینو میخوندم یک سوالی برام، آخر اول سوره شروع کرده از زنا صحبت کردن که چی؟ تا ما گرفتار بحث‌های خانواده شدیم خب دقتمون بیشتر شد و برای ما مهم بود دیگه، این بحث مربوط به خانواده است. خب زنا یک رفتاری است، یک حرکتی است، یعنی رفتاری است که اون نیازهای جنسی انسان رو خارج کادر، رفتاری است که اون نیازهای جنسی انسان رو خارج کادر قانون خانواده میخواد تأمین کنه، و به عبارت دیگر یه نوع انحرافه در رفتار انسان که این انحراف اگر عالمگیر شد، اگر جامعه گرفتار این انحراف شد، مثل روایت زیادی که داریم که اگر زنا در یک جامعه عادی شد و افشا شد، او جامعه نابود میشه. نابودی جامعه در گروه فساد و فحشا، انتشار فساد و فحشا. حالا به همین نسبت شما اگر اینو خوب بفهمید و مسئولین نظام اینو خوب بفهمن، بعد میتونن مدیریت کنن اون چرا که به اینجا میکشونه. بعد قرآن خودش اومده این را باز کرد، ما اومدیم حد بر اینا جاری کردیم. خب با اجرای حدود چند درصد از حرکت انحرافی و این آسیبی که جامعه گرفتارشه، چند درصد این آسیب رفع میشه با این اجرای حد؟ کامل حل نمیشه که، یه بازدارندگی به وجود میاره. ولی اگر یکی مثل معتادی که دیگه نمیتونه از اعتیادش دست برداره، تا اون آخرین نفس میره دنبال این تأمین نیازش، حتی اگر بمیره بره پشته بشه، تازه سرس میکنه راحت شده. خب بعضیا شما با این اجرای حدود نمیتونید اونا را به بازدارندگی کامل. باید ببینیم علت و ریشه این انحراف چیه، کجاست. بعد قرآن توی همین آیات اولیه این سوره میره رصد میکنه علل نزدیک و دور این فحشا یا این زنا. از علل نزدیکش چیه؟ مثلا فرض کنید به هم خوردن روابط درون خانواده، زوج و زوجه، که بحث لعان و ملاعنه اونجا مطرح میشه. خب اون چرا در درون کارن خانواده این چنین کنتاکی به وجود میاد بین زوجین که منتهی بشه به تأمین نیازهاشون خارج از کادر تعهد و پیمان زناشویی؟ خب میریم به آخر صفحه، فرمود ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا فبشرهم بعذاب اليم. یکیش تبلیغات سویی که در صدد عادی کردن فحشا و منکرات در جامعه است، دوست دارن فحشا را تبلیغ کنن در جامعه و امر عادی بشه. اون حالت بگیم ارزشی ضد ارزشی بیاد بیرون. خب اون چرا؟ میرسه به بحث نگاه کردن روابط بین نامحرمان. خب ان نظرت سهم من سهام ابلیس در روایات، زانی که چشم پوشی کنه از نگاه کردن نگاه باریبه و باشک و باشهوت، اینا به طهارت و پاکی نزدیکترن. یعنی آلودگی انسان شروع میشه از اون نگاه به جنس مخالف و اون نگاه مسیر رو طی بکنه که بعد میرسه به تعبیر شاعر عرب، نظرتون و ابتسامتون و موعدون و لقاؤ. شروع میشه از یک نگاه، رضا فرمود که سهم من سهام ابلیس یه نگاه کردن، الاولا لک و الثانی علیک. شما اول خب میبینی، ولی اینکه چجور ببینی و چند بار ببینی، رضا فقها اومدن در این بحث نگاه کردن مثلا برای خواستگاری، اگر به نیت دن مثلا برای خواستگاری، اگر به نیت خواستگاری داره میره میتونه خوب ببینه چون خریداره، خواستگاری نداره اصلا جایز نیست این نگاه رو انجام بده. اونجا اون مقدمه یک کار بسیار مهم و یک پایه‌گذاری کانون اجتماعی باید اونجا دقت کنه، همه چیز رو محاسبه کنه. ولی اگر بنا نداره خواستگاری کنه، این نگاه درست نیست، حرامه. خب پس برگشت به نگاه. خب چرا انسان نگاهش آلوده میشه؟ باز آیات قبل بعدش میاد میگه که خب نیاز جنسی داره انسان، بالاخره نیاز باید تأمین بشه. خب راه تأمین شما به شما میگین، راه تأمین چیه؟ ازدواج. انکح الایاما منکم والصالحین من عبادکم و امامکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله. میگه با این نکاح شما در حقیقت پیشگیری میکنید از اون آسیب، ولی چقدر این پیشگیری؟ پیامبر فرمودن من تزوجه احرز نصف دینه یا ثلث دینه، فلیتقی الله فی الثلث الاخر. دو سوم این خلاصه تقوا را به دست میاره، یعنی قدرت مدیریت و کنترل خودش را میتونه به دست بیاره. باز خلأهایی میمونه، باز یه جاهایی که طبق میگن فرمون خلاص میشه دیگه نمیشه کنترلش کرد، ترمز میبره یا ترمز میبره یا اصلا فرمون کار نمیکنه، گاهی خلاص در میاد نمیتونه بوده. اگر آسان خلاصه. خب قرآن همه اینا رو دیده، ببینید یعنی تو این سوره اول که میخوندیم اینا چه ربطی به هم دارن، ولی چون شما یک نگاه سیستماتیک و منظمی راجع به خانواده میخواید به دست بیارید، ببینید عجب چقدر زیبا قرآن داره ریشه یابی میکنه و میرسونه به ازدواج که اساس تشکیل کانون خانواده. پس شما در اینجا فلسفه تشکیل کانون خانواده رو با همه پیامدهاش داری نگاه میکنی. پس توی اون نظام باید اینا مراد دیگه، این نگاه جزنگرانه و فردی و یه نگاه اجتماعیه، نگاه اجتماعی به تمام معنا تمام عیار. شما وارد جامعه الان داره این کار خانواده رو وارد جامعه داره میکنه، کار اجتماعیه. لذا اون حالا جامعه شناسی خانواده رو هم که نگاه میکنید میاد رو همین بحث ها خود میشه. پس ما دنبال اون چرایی، چرا باید خانواده وجود داشته باشه و چرا باید تشکیل بشه و چرا باید تداوم داشته باشه و چرا باید تکامل داشته باشه، اینا همش توی اون یعنی چرای اول شما احساس میکنید باید خانواده باشه، باید خانواده مستحکم باشه، باید خانواده تداوم داشته باشه و باید تکامل داشته باشه. چند تا ته شد؟ تشکیل، تحکیم، تداوم، تکامل، چهار تا ته. اینجا همین اینا تو اون چرا با آیات قرآن قابل تبیین و قابل مطرح شدن هستن. وقتی اینطور شد شما توی اون چگونگی به رد پای این چرا چراهایی که پاسخش دادیم اونجا باید ببینید توی چگونگی. لذا ما میتونیم اونجا نظام تشکیل خانواده، نظام تحکیم خانواده، نظام تداوم خانواده، نظام تعالی و تکامل خانواده، اونا رو میتونید دنبال کنید. خب این یک بعد از جامعیت، یعنی گفتیم نظام جامعه خانواده، یه بعد جامعیت همینه که شما از صفر تا صد ببینید، از تشکیل تا تعالی. حالا اگر یکی بیاد بگه اینا پنج تا تعالی و تکامل، مثلا تکامل و تعالی مثل اصول دین پنج تاش کنه، بگه اینا بر وزن اونا هست، مثلا حالا اینه میتونید مقالهش کنید و روش کار کنید. خب این یک بعده از اون جامعیت. یه بعده از جامعیت مربوط به ابعاد خود خانواده است، یعنی شما توی هر توی نیازهای خانواده، از شما خانواده که تشکیل میشه نیاز به چی داره؟ نیاز به امکانات داره دیگه، امکانات مادی. امکانات قبل از امکانات مادی اون امکانات مادی، امکانات قبل از امکانات مادی اون امکانات میگیم علمی و فرهنگی، باید اون فرهنگ لازم را برای تشکیل و تحکیم و تداوم و تعالی و تکامل، او فرهنگش باید، یک نیاز فرهنگی داره، آموزش نیاز داره، نیازهای مادی داره. بحث نفقه که میاد، آیا فقط خورد و خوراکه و مسکنه؟ خورد و خوراک و مسکن و مثلا لباسه و بعضی در این حد اقلی حرکت کردن که آقا نیاز خانواده همین هست. خب این نگاه، نگاه مادیه توی مثلا نگاه کمونیستی یا نگاه در نظام سرمایه داری فقط اینا رو میبینن، تأمین اجتماعی میره رو اینا، روی بحث آموزش و فرهنگ و اینا کار، در حالی که اون اصله. پس تأمین تمام نیازهای خانواده اما از معنوی و مادی، که باز این برمیگرده به اون شناخت انسان، رو بحث انسان شناسی اونجا بیشتر این باز میشه، نیازهای انسان چیه؟ نیازهای جسمی و روحی، مادی و معنوی. خانواده هم نیاز مادی و معنوی پیدا میکنه، افرادش انسان هم دیگه، و این انسان ها این نیازهاشون باید تأمین بشه، که بعضی از این نیازها فقط در کانون خانواده تأمین میشه، در خارج کانون خانواده این نیاز تأمین نمیشه، مثل نیاز جنسی. اسلام بعدیان بر اینن که فقط در کانون خانواده باید این نیاز جنسی تأمین بشه، بیرون این کادر نباید تأمین بشه. اون
اصلا تأمین شده برای اینکه این به وجود بیاره،
یعنی نیاز جنسی ساخته
شد برای اینکه این کانون
ها احسن. حالا اونم بعد اگه برید تو اون تعمق پیدا کنید که این نیاز جنسی برای چی یک چنین نیاز بسیار قوی و شدید در انسان به وجود آمده، تا مسئولیت سنگین تشکیل و مدیریت خانواده رو به عهده بگیره. رضا میگن این به این مولا نصرالدین گفت ازدواج نمی کنی؟ گفت اجازه بدید فکر کنم. گفت دارن میشنوم که این بچه ها و قویق را انداختن، دارن دعوا میکنن. نه آقا نخواستیم. خب یعنی این یه نگاهه، یه نگاه میگه خیلی خب نه اینا مطلوبه، اصلا بچه ها باید با هم باشند و زیاد باشند. و بعضی از بزرگانی که اینها چندین خانواده هم داشتن، اینا سر نهار ظهرشون همه بچه ها و نوه ها و نویره ها جمع می شدن پیش این پدر بزرگشون. قانون بود. این آقای مدرس افغانی خدا رحمتش کنه میگن 25 تا بچه داشت، همه رو سر یه سفره جمع می کرد. مطلوبه اون تعدد در عین ارتباط و محبت و خلاصه آمیخته شدن با هم در یک کانون این چنینی، که این نیازهای به تعبیر حالا بعضی ها احساس اقتدار میکنه اون خانواده، یا فردی که توی اون خانواده، یا عمه ها بچه هاشون، اینا ما خودمون یک لشکریم. و قرآن هم روی این مانور میده، و بحثی همطور که پیامبر فرمودن اباهی به کمر اماملا و بستر، بحث جمعیت. یه زمانی که یا آقایی اول انقلاب گفته بود که دو تا بچه کافیه، و مقام معظم رهبری فرمودن ما اشتباه کردیم، که اون زمان اومدن هی دنبال تهدید نسل که آقا امکانات کشور اجازه نمیده، ما نمیتونیم مدیریت کنیم این جمعیت اگر گسترش پیدا کنه. میگن یک آفریقایی که همه میگن اینا جهان سوم چهارم پنجم اگر گسترش پیدا کنه، میگن یک آفریقایی که همه میگن اینا جهان سوم چهارم پنجمی هست هیچی نمیفهمند، نقد زده بود نظریه این آقایی که ناشناس مفسره، ولی نگاهش حالا نگاه مقطعی بوده یا اصلا نگاهش این بوده، گفته بود آقا این مثالی که ما همه میدونیم هر کس که دندان دهد نان دهد، اینو به یک روش دیگر، یا قرآن فرمود رزق کن فی السماوات و عدون، یا اینکه نحن نرزقهم و ایاکم، روزشون رو ما میدیم، شما چرا شما قد مدیریت کنید نذارید خشیت املاق یا من املاق. اینه به این بیان کرده بود، گفته بود مگر شما دارید سنگ تولید میکنید و داری آدم تولید میکنی، آدم یعنی انسانی که ظرفیده، آدمی که خلاق مبتکر، آدمی که خلاصه داره برای تو داری یک نیروی مولد داری تولید میکنی. خب این حرفی آفریقاییه به عنوان یک جواب در ناشکنی بود برای اون آقا که اسمشو نمیارم. خب حالا در حالی که خود غرب، دنیای غرب چیکار داره میکنه و میدیدن و میبینن، داره گر رو گر پناهندگی میده به خانواده هایی که از کشورهای جهان سوم میرن. چرا گر رو گر پناهندگی میده به خانواده هایی که از کشورهای جهان سوم میرن؟ چرا میگه آقا ما دیگه جامعهمون پیر شده، نیروی مولد نداریم؟ دایی ما نقل میکرد میگفت من در یک محله در فرانسه 5 سال بودم، یک بچه در اون محله به دنیا نیومد. مدرسه ای بود که این فقط مدیرا و معلما میرفتن صبح تا عصر فقط بشکر میزدن، کاری نداشتن، اصلا محصل نداشتن، فقط حقوق میگرفتن. خب جامعه ای که نیرو نداره، نیرو مولد نداره، نیرو کارگر نداره، میگه خیلی خب من به این پناهندگی میدم، شما در کشور نمستو با یه ثمره بختی، با یه خونه و با یک مثلا حقوقی کل اقتصاد خودم را باهاش را اندازی میکنم، ما تولید میکنیم اونا بهره برداری میکنن. حالا ببینید تفاوت این دو نگاه و این دو عمل کرد که بعدش بعد از 20 سال چقدر مقام معظم رهبری فرمودن ما اشتباه کردیم کار کردیم. یعنی اون تز ببینید شما همین هدم خانواده و در حقیقت محدود کردن این مسیر، تمام قوانین مربوط به بهداشت و درمان همه اینا تحت تأثیر این نظریه تحدید نسل قرار گرفت و همچنان ادامه داره الان، با اینکه چقدر سعی کردن که از این بنبست بیان بیرون. یک تصمیم این چنینی با چه نگاهی؟ اصلا نگاه شرعی نبود، توجیهش همین بود که ما نمیتونیم مدیریت، یعنی ما بی عرضه ایم، ما عرضه منابع اداره منابع موجود کشور و منابع انسانی را نداریم، پس حالا که نمیتونیم بنابراین ما محدود کنیم. آره خب حالا اگر یک مسئولی، اگر یک قانونگذاری نگاهش یک نگاه محدود کنیم، آره خب حالا اگر یک مسئولی، اگر یک قانونگذاری نگاهش یک نگاه قرآنی الهی شد و با اون نگاه عمیق قرآنی به خانواده و جامعه بشری نگاه کنه، خیلی متفاوت خواهد بود، جلوی همچین فاجعه‌ای را میتونه بگیره و با حسن مدیریت نسل‌هایی که دارن متولد میشن میتواند اینها را چکار کنه؟ میتونه بهترین شرایط را برای تکامل تعالی کشور به دست بیاره. و الان یکی از آسیب‌های که الان من نمیدونم چرا، مثلا الان محدود کردن دوران بازنشستگی را، آدمی که حالا 60 تا 65 سال روزگار تست کرده و الان زمان بهره برداری از اوش، اونه کنار میذارید میگه آقا خیلی خوب حق یه بهت ما بهت یه بیمه عمری چیزی به شما میدیم، یک مستمری میدیم، برو به کارت. اصلا براش برنامه ریزی نمی کنید، اصلا ازش بهره برداری نمی کنید. خب در تولید آنچنان ما زخ خورده و در بهره برداری هم آنچنان الان زخ خورده ایم. اینا نشون میده که هنوز جامعه ما، اون جامعه مطلوب و اون قانونگذاری، قانونگذاری مطلوب هنوز هست. زخ خورده و در بهره برداری هم آنچنان الان زخ خورده ایم. اینا نشون میده که هنوز جامعه ما، اون جامعه مطلوب و اون قانونگذاری، قانونگذاری مطلوب هنوز حاصل نشده. چرا؟ چون این نگاه به دلیل فقدان این نگاه اجتماعی جامعه برای فرد و خانواده و جامعه.
که من یعنی گاهی حتی اگر نظریه هم به وجود آمد و تشکیل شد، نظامی هم بود، اشتباهات فردی ممکن به این اشتباهات اجرایی ممکن
بود. بله، حالا اشتباه اجرایی معلول چیه؟ یکیش معلول اینه که شما افرادی که مجری هستن اونا توجیه نیستن. به یکی از دوستان من عرض میکردم که شما اگر قانونی الان تصویب کنید و بدید دست معاونین خودتون، اگر معاونین شما فهم شما را نداشته باشن، قد کوتولوتر باشن، اونا وقتی میخوان اجرا کنن با همون نسبت 80 یا 70 درصد اجرا میکنن، اونا اجرا نمیکنن، امید مونده به مدیر کلش. اگر مدیر کل هم یه سر و گردن ازش کوتاه‌تر باشه و پایین‌تر باشه و در فهمش محدود باشه، خلاصه اونی که اجرا میشه 20 درصد 30 درصد اجرا میشه. خب اینه مدیر باید بفهمه و باید نظارت کنه که آقا ما چی گفتیم، چی داره اتفاق میفته. توجیه مدیران و بالا بردن سطح مدیران که بعضیا میترسن مدیر زیر، توجیه مدیران و بالا بردن سطح مدیران که بعضیا میترسن مدیر زیر دستشون رشد کنه که مبادا جاشون و کرسی اونا رو تصاحب کنه. یعنی این هراس‌های بیجای اینجوری که حالا این باید معلول مشکلات فرهنگی دیگه است که اونا باید حل بشه. اگر حل شد، هیچ وقت یک معلم، یک استاد دانشگاه، یک خلاصه پروفسور از نگران نیست که این شاگردش بیاد جای او را بگیره. میگه این که بیاد جای من را بگیره، این جای من را تثبیت میکنه، میگه استاد من فلانی بوده که حالا من دست پرورده او هستم، ضرر نمی کنه، بلکه هیچ وقت حراس نداره از تکامل او. این نگاه چون وجود نداره، لذا افراد روی مناسب خودشون و روی بازدهی کارشون میتونن خلاصه به مخلص کلام که ما در نگاه جامعهمون به جامعه و به خانواده و به خانواده و به انسان، همه اینا رو با هم نیاز داریم که بتوانیم ما چرایی تشکیل و تحکیم و تداوم و تعالی و تکامل خانواده رو دنبال کنیم و باید این چند رکن یا این چند حالا هدف چند رکن یا این چند حالا هدف میتونه اهداف باشن. البته اهداف هم میتونن غیر این باشن، یعنی در درون برای تشکیل و تحکیم و تعالی و تداوم و تعالی و تکامل چی لازم داریم، باز یک اونجا نرم افزار دیگه لازم داریم که اون نرم افزار چیه؟ مودت، محبت، انس و دیگه چی؟ بحث فرزند، اون نرم افزار فرزند آوری و اون ارتباطات صمیمانه میان والدین و فرزندان، میان خود فرزندان، که باز اونجا یه نرم افزار دیگه تعریف میشه برای این کار. در حد کارش چیه؟ کار این تکالیف و حقوق مدیریت کنه این نرم افزار مودت و دیگه لباس بودن، هن لباسون لکم انتون لباسون لهن، و تمام آنچه که در اون حالا در یکی از اون بحث‌های قبلی تو دهه 90 بود دیگه که مراجعه کنید تو سایت، شاید 10 عامل یا 10 هدف برای تشکیل خانواده از قرآن رو مطرح کردیم. اون 10 هدف اون نرم افزاری است که باید به او توجه بشه در نظام خانواده، در نظام خانواده تحقق اون 10 هدف مطلوبه، راهکارها باید به اون 10 هدف منتهی بشن. حالا در روایات که عرض کردم، در روایات یه فراوانی هم روایت داریم، فراوانی مطالب این چنینی. حالا در روایات که عرض کردم، در روایات یه فراوانی هم روایت داریم، فراوانی مطالب این اهل بیت علیهم السلام به همه این ریزکاری هایی که برای یک انسان مهمه و انسان به اونها علاقمنده و توجه داره و در حقیقت اون وضعیت روحی و روانی اون انسان مطلوب را سعی میکنه تغذیه بده، تغذیه کنه. به همین خاطر گفتیم روی کرده محدثین ما تو بحثای نکاح در کتابهای روایی نکاح روی کردشون یک روی کرده بیشتر تربیتیه، تا فقها که روی کردشون روی کرده حقوقیه. اینا را میشه به دست آورد، حالا در حد اشاره من رو دارم مطرح میکنم، یه مقدار تو جلسات سالهای قبل روش کار شد. خب پس تا اینجا ما به در نظام خانواده که معلول اون نگاه اجتماعی حد اکثری، حد اکثری به جامعه و خانواده و انسان هست توجه کردیم و با این پارامتر ما باید حرکت کنیم در به دست آوردن اون نظام جامعه خانواده. الحمدلله رب العالمین.